بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب دلیل چهارم برای کشف امضاء از سیره عقلائیه استحاله نقض غرض هست. مقدمه ای که دیروز عرض کردیم و بیانی که در ابتدای بحث داشتن اینه که بالاخره شارع وقتی حکمی رو جعل میکنه در هر یک از این احکامش یک غرض واقعی داره. این احکام پیرو یک غرضی جعل میشن که حالا غرض رو امروز توضیح میدیم منظور ما از غرض چیه. اجمالا بالاخره وقتی یک چیزی رو جعل میکنه هدفش اینه که مردم نسبت به این حکم یک تحرکی از خودشون نشون بدن، اصطلاحاً انبعاص و انزجاری رخ بده در مکلفین. اونجایی که واجبی رو جعل میکنه هدفش از این جعل چیه؟ اینکه تحرک و انبعاصی به سمت این عمل اتفاق بیفته. اونجا که یک حرامی رو جعل میکنه میگه این کار حرام، هدفش چیه؟ هدفش اینه که یه انزجاری از مکلفین در خصوص اون کار اتفاق بیفته. پس شارع از بعث و زجر است و از جعلش غرضی داره. خب حالا وقتی یک سیره ای بر خلاف حکم شارع که مانع از حصول غرض او هست شکل بگیره، منطقا این شارع حکیم باید مانع رو از سر راه تحقق غرضش برداره. همه آدم ها اینجوری هم. یه بچه هم اینجوریه. بچه وقتی یه غرضی داره منطقا کاری که با غرضش در تنافی هست رو بر نمیتابه، یعنی مقابل اون کار وامیسته، اون کار رو مانع از سر راه بر نمیتابه. خواسته ای داره دیگه. هر کسی یه خواسته ای دارد برای تحقق خواستهش با موانع مقابله میکنه، موانع رو از سر راه بر میداره. خب شما فرض کنید شارع یه خواسته ای داره، یه چیزی رو مثلا میخواد و تحرک و انبعاث مردم رو هم در خصوص اون امر میطلبه قاعدتاً که مردم رو برن محقق بکنن. از اون طرف یه سیره عقلایی شکل گرفته بر خلاف اون چه که شارع متعلق غرضش هست، که اون سیره عقلایی مانع میشه از حرکت مردم در جهت اون چه که شارع مطلوبش هست و میخواد. خب این شارع اگر سکوت کنه نقض غرض کرده. غرضش این نبود که مردم حرکت بکنن به سمت فلان نقطه، ولی یه سیره شکل گرفته بر خلاف اون جهت. خب این اگر سکوت کنه نقض غرض کرده. اگر میبینی یه سیره شکل گرفت و شارع سکوت کرد، بدان که این سیره مانع تحقق اغراض شارع نیست و لذا این سیره مورد رضای شارع، شارع به این کار راضیه. ولی اگر راضی نباشه به این کار حتما میگه. چرا؟ چون راضی نباشه یعنی چی؟ راضی نباشه یعنی این که این مانع از یکی از اهداف و اغراض شارع. خب باید مقابلش وایسته دیگه. یه وای نمیسته معلوم میشه راضیه، اینکه هیچی نمیگه معلوم میشه راضیه. خب اینجا دو تا نکته رو بیان میکنن که این دو نکته رو اگر توجه بکنیم یه مقدار این برهان حد و حدودش برای ما روشنتر میشه که این برهان مثلا چه جور سیره هایی رو میگیره. آیا همه سیره هاست؟ آیا سیره های خاصه است؟ سیره های عامه است؟ سیره های مستحدثه هم میگیره نمیگیره؟ دو تا نکته رو بیان میکنن که با این دو نکته جواب خیلی از این دست سوالات مشخص میشه. نکته اول اینه که دقیقا توضیح بدیم یعنی چی شارع از احکام غرض داره. اون غرضی که میگید مد نظرتونه چیه؟ همین توضیح که عرض کردم، میگه مقصود ما از غرض از احکام انبعاث و تحرک و انزجار از ناحیه مکلف است. وقتی میگیم شارع غرضی دارد از هر حکم، یعنی وقتی یه حکم جعل میکنه هدفش این است که مکلفین منبعث بشن، متحرک بشن، یعنی به حرکت در بیان. یا منزجر بشن. در واقع بان یکون الحکم المجعول شرعا صالحا للبائفیت فی نفسه. شارع دنبال اینه، شارع میخواد این حکمی که جعل شده، این حکمی که شرعا جعل شده و نزد او جعل شده، این صلاحیت باعثیت داشته باشه. باید حکم اینجوری باشه، حکم باید جوری باشه که مردم رو به حرکت واداره. خب اینجا با توجه به این نکته یک قیدی در نتیجه این استدلال زده میشه. برای اینکه اون قید روشن میشه من یه مقدمه باید عرض بکنم. ببینید سیره هایی که در بین عقلا شکل میگیره دو جوره. بعضی از سیره ها هست مخالف احتیاطه، بعضی از سیره ها هست موافق احتیاطه. سیره مخالف احتیاط یعنی چی؟ یعنی مثلا یک کاری که احتمال حرمت درش میره، احتیاط در این کار چیه؟ ترک دیگه. فرض کنید سیره بر فعل اون کار انجام گرفته، یک کاری که ما احتمال حرمتش رو میدیم، مثلا فرض کنید احتمال میدیم خوردن ماهیه، چی؟ زنبوران مثلا حرام باشه. یه موقع این بحث بود، احتمال بدیم این حرام باشه. فرض کنید سیره شکل گرفته بر خوردنش، این میشه سیره مخالف احتیاط. حالا اگر سیره ای دقیقا مطابق اون احتمال و حرمت شکل بگیره، این سیره میشه سیره موافق احتیاط. یعنی فرض کنید سیره مردم بر پرهیز از ماهی و ازنبرون شکل گرفت. بالاخره هر دو احتمال هست دیگه. یه وقت ممکنه در یه جامعه این مردم سیره شون میشه انجام همون کاری که احتمال و حرمتشو میدیم، به این بگیم سیره مخالف احتیاط. یه وقت ممکنه فرض دیگه سیره مردم ترک اون کاری باشد که ما احتمال و حرمتش را میدهیم، میشه سیره موافق احتیاط. تو مثال وجوب هم میشه این مثال مطرح کرد، یه کاری احتمال وجوبش رو میدی. اگر سیره بر انجام اون کار شکل گرفته، این میشه سیره بله موافق احتیاط یا مخالف احتیاط؟ موافق احتیاط دیگه، واضح دیگه، بعد فکر کردن نداره های صفایی، مگه اینکه فکر جای دیگه باشه، بله مطلب واضح. احتمال وجوب یه کاری رو میدیم، مردم هم خودشون کار دارن انجام میدن، اصلا میشه سیره موافق احتیاط. اگر ما احتمال وجوب کاری رو میدیم، مردم سیره بر خلافش دارن، میشه سیره مخالف احتیاط. خب نکته ای که اینجا مطرح میکنه با توجه به اون نکته اولی که گفتیم که وقتی میگیم غرضی داره شارع، منظور ما از غرض اینه که میخواد مردم منبعث بشن، متحرک بشن، منزجر بشن و امثال اینها. هدفش اینه، وقتی چیزی جعل میکنه دنبال اینه. آیا برهان نقض غرض در مورد سیره های مخالف احتیاط و موافق احتیاط هر دوش جاریه، یا فقط در مورد سیره های مخالف احتیاط جاریه؟ اینجا جواب میدن، میگن که با توجه به توضیحی که دادیم در مورد غرضی که مد نظر شارع هست، اون غرضی که منظور ما هست، معلوم می شود این برهان صرفاً در خصوص سیره های مخالف احتیاط جاریه. یعنی چی؟ یعنی اگر یه جایی شما احتمال حرمت کار رو می دید، بعد می بینی سیره بر فعل اون کار شکل گرفته و می بینی امام معصوم هم سکوت کرده، اینجا کشف می کنی که اون کار حرام نیست و امام معصوم به این سیره راضی است. چرا؟ لبرهان نقض الغرض، با همین توضیحات که گفتیم. میگم آقا اگه این کار حرام بود، شارع به دنبال زجر مردم بود از جعل حرمت. حالا از اون بر مردم همه دارن این کار رو انجام میدن، همه دارن این ماهی مثلا مشکوک الحرمه رو میخورن، چطور میشه سکوت بکنه؟ همین که سکوت کرده معلوم میشه که این کار حرام است. اما در سیره های موافق احتیاط نمیشه این برهان رو جاری کرد. مثلا تو همین مثال حرمت شما فرض کنید ما احتمال میدیم فلان ماهی حرام باشه، احتمال هم میدیم حلال باشه. خب اگر مردم سیرشون شده ترک این ماهی، سیرشون شده ترک این ماهی، آیا میشود بگیم همون برهان، آیا میتونیم اینجا مثلا اجرا بکنیم بگیم اگر این سیره برخلاف نظر شارع بود حتما میگفت؟ یعنی چه برخلاف نظرش بود؟ یعنی مثلا اگر حکم واقعی تو خوردن این ماهی حلیت بود، اما مردم اومدن سیره بر خلاف حلیت ایجاد کردن و همه دارن ترک میکنن و الزام بر ترک بینشون هست، اگر شارع مخالف این سیره بود و اگر این سیره مخالف غرض شارع بود، حتما شارع میگفت. چرا؟ چرا باید بگه؟ برای اینکه نقض غرض میشه. اینا نقض غرض نمیشه. فرض کن اصلا حلال باشه. آخه اگه چیزی حلال باشه وجوب که نداره که. چرا شارع باید در مقابل سیره بر ترک عکس العمل از خودش نشون بده؟ نقض غرض اینجا رخ نمیده اگه سکوت کنه. فرض کنید شارع نظرش در خصوص فلان ماهی حلیته، سیره شکل گرفته بر ترک. خب شارع اگه نگه چی میشه؟ نقض غرض. نقض کدوم غرض؟ غرض ترخیصی؟ نقض غرض ترخیصی که رخ نمیده. غرض ترخیصی معنیش اینه که ملت از ناحیه شارع در فشاری نباشن. خب الان نیسته، از ناحیه خودشون در فشارن، خودشون بر خودشون چیزی رو مثلا سختگیری کردن، تحریم کردن، فشار ربطی نداره. اینجا لازم نیست شارع حرکتی از خودش نشون بده بره به تقابل با این سیره. اونجایی باید بره به تقابل با سیره که این سیره مخالف احتیاط باشه و به تعبیر دیگر این سیره نقض کند غرض الزامی شارع را. اینجا سیره غرض الزامی شارع را نقض نکرده، غرض ترخیصی را نقض کرده. فلسان نتیجه این میگیریم اگر در یه جای ما احتمال حرمت و حلیت میدادیم، مردم همه سیرشون بر ترک کاره، ما نمیتونیم بگیم خب از این سیره بر ترک ما کشف میکنیم که این کار حرامه. با این برهان نمیتونیم بگیم. چرا؟ چون برهان اینجا جوابگو نیست. برهان یه دفعه مرور کنیم، میگیم مردم بنا گذاشتن بر ترک ماهی و زنبران، اگر شارع نظرش مخالف دیدگاه مردم باشد، یعنی مثلا حلیت، باید بگوید. این چرا باید بگوید؟ چون نقض غرض می شود اگر نگوید. اون نقض کدوم غرض؟ شارع این رو حلال کرده، یه غرضی داشته از حلیت، مردم دارن اون غرض رو از بین میبرن، شارع باید مقابل این کارشون بیسته. میگیم غرضش چی بوده از جعل حلیت؟ غرضش این بوده که از ناحیه شارع مردم در فشار نباشه. خوانم از ناحیه شارع مردم در فشار نیست، خودشون بر خودشون فشار قرار دادن، یه سوره شک دادن. اینجا چرا باید شارع عکس العمل نشون بده؟ بله چرا باید خودشون بر خودشون حرام کردن؟ شارع چی؟ اون تایید اتفاق چیکار داره؟ شارع که حرام کردن کرده، شارع که نگفته از ناحیه شارع نقض غرضی نشده. و برخلاف اونجایی که شارع میخواد در واقع یک چیزی رو حرام کنه و سیره برخلاف حرمت شکل میگیره، اونجا اگر سکوت بکنه غرضش که انزجار مردم بود زیر سوال میخواست این نشه، همه دارن میخورن اینو. اینجا ما میگیم قطع پیدا میکنیم از سکوت شارع در برابر اینها که این کار حرام نیست. اینو میتونیم بگیم. اما تو مثال ما بگیم قطع پیدا میکنیم از سکوت شارع در اینکه همه دارن اینو ترک میکنن که این کار حلال نیست. نه، ممکنه حلال بشه، اینو خودشون دارن ترک میکنن. پس اگر سیره موافق احتیاط بود این برهان توش میاد، اگه سیره مخالف احتیاط برد، اگه سیره مخالف احتیاط بود این برهان توش میاد، اگه موافق احتیاط بود این برهان اونجا کارایی نداره. یعنی به تعبیر دیگر بر اساس این برهان، بر اساس برهان نقض غرض، در سیر مخالف احتیاط امضای شارع رو میشه کشف کرد، ولی در سیره های موافق احتیاط امضای شارع رو نمیشه کشف کرد. توی خود این سخته من عبارت چی میخوام روش بخونم با عزتون. قال برهان المذکور انما یثبت امضاء السيرة المخالفة للاحتياط لا السيرة الموافقة للاحتياط. این برهان فقط سیره های مخالف احتیاط رو اثبات میکنه که امضا داره، نه سیره های موافق احتیاط. توضیح ذالک ان سیره امکانت مخالفتن للاحتیاط، اگر یه سیره مخالف احتیاط باشه، با ان استقرت الا ترک ما یحتمل وجوبه او فعل ما یحتمل حرمته، سیره شکل گرفته برای اینکه آنچه را که احتمال وجوبشو میدیم ترک میکنن مردم، یا آنچه احتمال حرمتشو میدیم انجام میدن، که ما این مثال دومو زدیم، مثلا ماهی که مشکوک فلس داره یا نداره احتمال حرمتشو میدیم همه میخورن، فسکوت الشارع انها یؤدی الی عدم صلاحیت الحکم الواقعی للباعثیت والمحرکیه، همین که شارع سکوت میکند در قبال این سیره، این منجر میشه به اینکه باعث میشه که اون حکم واقعی باعثیت و محرکیت خودشو از دست بده. یعنی چه باعثیتشو از دست بده؟ یعنی خب مردم بی خیال میشن نسبت به این ماهی، همه دارن میخورن، شارع میخواست نخورن، میخواست مثلا انزجار پیدا کنن نخورن، سیره شکل گرفته بر خوردن. حالا این یه عبارت اینجا هست، این توضیح ویژه میخواد، اینو تو پرانتز بذارید. فیلزم منها نقض الغرض، این از بعد تا شعور بذارید تو پرانتز. فیلزم منها نقض الغرض، خب نقض غرض لازم میاد، فبستحالت نقض الغرض نستکشف ان سیره المخالفه للاحتیاط امضاها الشارع، به خاطر اینکه برهان استحاله نقض و غرض، نقض غرض رو داریم، کشف میکنیم که این سیره مخالف احتیاط رو شارع امضا کرد. و اما سیره الموافقه للاحتیاط کما استقرت الا فعل ما یحتمل وجوبه او ترک ما یحتمل حرمته، یه کاری که احتمال حرمتش رو میدیم سیره شده ترکش. فسکوت و شارع انها، بزنم مثال ماهی، هیچکی نمیخوره، همه بدشون میاد از این. فرض کن این سیره مخالف قرضه، مخالف حکم شرعی باشه، حکم شرعی حلیت، ملت همه دارن ترک میکنن. فسکوت و شارع انها لا یلزم منه نقض القرض، اینجا از سکوت شارع نقض قرض لازم نمیاد. چرا؟ چون فرض اینه که این سیره مخالف حکم شرعیه دیگه، حکم شرعی اباحه است، سیره موافق احتیاط بر ترکه. خب ببینیم غرضی که اینجا شارع مثلا میتونه داشته باشه چیه. میگه لأن الغرض المناسب للحکم ترخیصی، اون غرضی که با حکم ترخیصی تناسب داره. چرا میگیم حکم ترخیصی؟ دیگه عرض کردم، چون فرض مسئله ما اینه که مثلا فرض میکنیم در واقع شارع معتقد به حلیت، مردم این کار رو دارن ترک میکنن، سفت و سخت میگن نباید این کار انجام بده، میخوام ببینیم غرض شارع خود میشه یا نه، یا غرض مناسب با حکم ترخیصی انما یتصور و یتعقل، فقط اینجوری میتونیم ما غرض رو تصور بکنیم، به معنا کون المکلف مطلق الانان من ناحیت شارع، قرضش اینه که این مکلف از ناحیه شارع در محدودیتی نباشه. بل لا یجعل ما یصلح للباعثیت والمحرکیت فی نفسه، به این صورت که شارع نیاد یه چیزی رو که موجب باعثیت و محرکیت میشه جعل بکنه. فی قبال الغرض من الحکم الالزامی، در مقابل حکم الزامی، که وقتی بگیم قرض از حکم الزامی چیه؟ الذي هو جعل ما يصلح لذلك، غرض از حکم الزامی جعل چیزی که صلاحیت باعثیت رو داره است. و من المعلوم ان هذا الغرض الترخيصي لا ينتقض بسكوت الشارع عن السيره الموافقه للاحتياط، معلومه که این غرض ترخیصی با سکوت شارع در برابر سیره‌ای که موافق احتیاط هست نقض نمیشه. اذ اقصاه بله اذ اقصاه، این باز این تیکر تو پرانتز بذارید تا شعور، این مرتبط با همون عبارت بالاست که بعد توضیح بدم. اذ اقصاه وقوع المکلفین فی ضیق و کلفت نتیجه ذلک، تشنی که مکلفین در یک کلفتی به خاطر این کار خودشون قرار میگیرن. الا ان ذلک لم یکن بجعل الشارع و تشریعه ما یکون و صالحا للباعثیت والمحرکیه، اون که به جعل شارع نیست، به تشریع چیزی که موجب محرکیت باشه نیست. فلا انتقاض للغرض قهرن، پس قهرن قرض نقص نمیشه.
این که مثلا
نعم، این نعم همینه. بله، لوکان قرزهون عدم وجود مطلق ما یسلح للباعثیت والمحرکیه ولو من ناهیت وجود سیرت اقلائیه. بله، ممکنه قرز شاره این باشه که اصلا در خصوص این موضوع هیچ فشاری رو مردم نباشه، ولو این فشار خود ساخته از ناهی خودش. قرز شاره این که بابا این حلال حلال باشه، شاره میخواد این حلال باشه، میخواد فشاری از هیچ ناحیه این روی این روی ترک این کار متوجه مردم نباشه. اگه غرض شاره این باشه که عدم وجود مطلق هیچ چیزی که باعث باعثیت و محرکیت هست وجود نداشته باشه، ولو من ناحیت وجود سیرت اقلائیت علی الالزام بالفعل او ترک، ولو این فشار از ناحیه خود مردم به واسطه یک سیره و قلایه باشه، حالا بر الزام یا بر ترک، این وسرایت و علت تشریعات باز باشه تو پرانتز. اینجا لنتق از قرض هم به سکوته، اینجا اگه سکوت بکنه قرضش نقص میشه، چون اون میخواست هیچ فشار رو مردم نباشه، وانا سکوت کنی خود مردم دارن به خودشون فشار میدن، باید مقابل این وایسی. اینجا لنتق از قرض هم به سکوته الا ان کون الغرض ذلک غیر ثابت. این که حالا یه همچه قرضی توی ترخیصیات وجود داشته باشه این معلوم نیست.
یعنی قائل به تفکیک شد، گفت در مواردی که شارعه در این مورد نمیخواهد،
میگه اگه معلوم بشه قرض شارعه در مباهات اینه که هیچ گونه فشاری رو مردم نه از ناحیه خودش نه از ناحیه مردم نباشه.
مثلا در رابطه با قضیه میزه این
این مورد میخواست که نه این یک سیره بود برای اشاره، این یک رویه است. حالا اینجا من یه عرضی دارم قبل از که اون پرانتزه رو توضیح بدم. اون عرض اینه که اصلا چرا شما غرض از حکم رو اینجوری معنی میکنید؟ غرض از حکم رو چرا میبرید رو انبعاث و تحرک یا انزجار و کذا کذا؟ مگه نمیگه احکام تابع مصالح واقعی هست؟ مصالح واقعیه در متعلقات اوناست که غرض اصلی شارعه. اینو اصلا انگار ندیده این مؤلف ما، من نمیدونم چرا ندیده این رو. وقتی یه حکم جعل میشه متعلق خودش یک مصلحتی داره که شارع برای تحقق اون مصلحت داره امر میکنه، برای اینکه اون مصلحت محقق بشه باعثیت و زاجریت رو هم مثلا شارع داره دنبال میکنه، یعنی ایجاد میکنه. یعنی غرض اصلی شارع از جعل حکم انبعاث و تحرک نیست، انبعاث و تحرک مقدمه ایست برای تحقق اون مصلحت واقعیه. خب اگر اینطوری شد، مباهات هم در مباه بودنش یه مصلحتی هست. بله، اینجا دیگه غرض شارع تحرک و انبعاث نیست، چون این مباهه. ولی همین که مباه رو داره جعل میکنه، در خود این ترخیص و خود این مطلق الانان بودن مردم مصلحتی است که مردم آزاد باشن، مصلحتی است که این مسئله برای مردم، همون روایتی است که ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه. خدا دوست داره که رخص و حلال ها هم اخذ بشه، همونطوری که دوست داره که در قبال حرام ها مردم اخذ بکنن به حرام، یعنی انزجار پیدا بکنن، در حلال ها هم خدا دوست داره که رخصت های الهی رخصت بماند. خب یه مصلحتیه در این رخصت ها به مثابه زنگ تفریح در یک دوره آموزشیه. شما نمیتونید بگید خب این زنگ تفریح که مهم نیست، کلاس مهمه. نه، زنگ تفریح هم مهمه. علاوه توی آموزشگاه شما ببینید، اگر ببینید یه معلمی یه جوری داره درس میده که زنگای تفریح هم میره تو کلاس، یعنی دانش آموزا دیگه زنگی برای تفریح ندارن، انقدر درس رو طول میده تا اول زنگ بعدی مدیر باش برخورد میکنه. این نیست که بگه حالا غرض الزامی من که تفریح نشد، غرض الزامی من کلاس بود، کلاس ها برگزار شد، زنگ تفریح قرار است ترخیصیه، ما خوش باشن. بابا اصلا شما اگر در یک هندسه بزرگ نگاه بکنی و در هندسه کلان نگاه بکنی، این ترخیص ها خودش زمین ساز التزام مردم به اون الزاماته. بعد اینجا با یک نگرش حالا من معتقدم غیر فقه نظامی، چون اگه شما نظامواره احکام رو نگاه بکنیم میبینی که ترخیص ها ضرورتش و اهمیتش کمتر از الزام ها نیست. الزام ها و ترخیص ها در کنار هم یک نظامواره حقوقی و در واقع حکمی رو تشکیل میده. شما چون داری احکام رو تجزیه‌ای نگاه میکنی، یعنی نگاه غالب در حوزه اینها، چون داری تجزیه‌ای نگاه میکنی میگی خب اونجایی که شارع یه غرض الزامی داره خب خیلی مهمه دیگه، این نباید ترک بشه، لذا اگر سیره‌ای برخلاف شکل بگیره حتما عکس‌العمل عملشون میده. اما اونجایی که یه غرض ترخیصی داره که مهم نیستش که، حالا اگه سیره‌ای برخلاف شکل گرفت چرا باید عکس‌العمل نشون بدم؟ نه مهم نیست، یه چیز حلال خواسته حرام کنم برای خودشون، چششون کور می‌خواستم خواسته نکن، شعار برای چی باید عکس‌العملشون؟ غرضی تفویض نشد. نه آقا اینطوری نیست، هم اونجایی که یک غرض الزامی شعار داره تفویض میشه شعار عکس‌العمل نشون میده، هم اونجایی که غرض ترخیصیش داره تفویض میشه. ولذا اگه اینطوری باشه که آقایون فرمودن، اینجا فرمودن، ما باید بگیم فقط آنچه که از این دو واژه حرام است اولیشه، فقط تحریم حلال، فقط تحلیل حرام است که حرامه، اما تحریم حلال یه نباید حرام باشه. این شعار باشه مهم نیست حالا حلال یه حرام کردی کسی، شما چرا مقابل بدعت یا تشریع به هر دو قسمش محکم وامیستید؟ این تشریع ممنوعه. خب با این منطق شما باید بگید نه تشریع هم مطلقا بد نیست، تشریع اگر از سنخ تحلیل حرام باشه خیلی بده، حکم الزامی شارع اومدی حلال کردی، اما اگر سنخ تحلیل تحریم حلال باشه ایب نداره، حلال شارع اونجا حرام کردی اشکال نداره، چون قرض شارع که فوت نشده، قرض شارع اونجا حرامه اونجا قرض. نه آقا تو حلال هم شعار غرض داره. فلذا به اعتقاد بنده اگر ما غرض رو درست بفهمیم و اینکه متعلق هم متعلق غرضه و در حلال ها هم شعار غرض داره، اینجا تفصیل بین سیره مخالف احتیاط و موافق احتیاط غلطه. یعنی اگه این برهان درست باشه هم در سیره موافق احتیاط هم در سیره مخالف احتیاط این برهان درسته. آیا انصاری بود؟
معارف و اون تحلیل هایی که بعضی بزرگان دارن میشه اینطور فهمید که شأن امام اولا ریاست بر دین و دنیای مردمه، ولایت شأن امام اولا فقاهت نیست، اون فقاهت در خدمت ولایت داره قرار میگیره. با این تعبیر اون وقت خیلی قابل فهم میشه یه روایاتی مثل این که مثلا میگه کانت شیعت و قبل ابو جعفر و لا یعرفون مناسک هر جمعید حلاله هم و حرامه هم، مثلا تا اون موقع اهل بیت تقریبا چیزی نگفته بودن از احکام و حتی شیعه هم با همون روش اهل سنت عمل میکرد. این چی رو نشون میده؟ که مسئله اصلی امام این بوده که جریان ولایت رو بتونه تو جامعه جا بندازه، اون حرکت اصلی امامت رو بتونه جا بندازه. حالا اینکه احکام محرماتش رو عمل میکنن، واجباتش رو ترک میکنن، اینا درجه بعدی اولویته. لذا اساسا این که مثلا یه سیره‌ای به غلط به حرمت در مرعا و منظر معصومه، امامی که حاکم نیست بر جامعه، مثلا امیرالمومنین نیست، ائمه بعدی هم، این حتی در مرعا و منظره و امام ازش نهی نمی کنه،
باز دلیل بر رضایتش نیست.
نه اصلا
این مناقشه که بر این بیان چهارم دارن دقیقا همینه، مناقشه که سرت نه با این بیان امیر حضرت عالی که بالاخره میبره تو مباحث کلامی و نخوبه حرکتی میدید به مغز مبارک و اینا، این در این حد نیست. این میگه که مناقشه که داره با عنوان تدریجیت احکام میگه، برا کی گفته اصلا هر کجا یک چیزی بر خلاف احکام بود امام باید زود عکس‌العملشون بود؟ نه، یه جایی صلاح نزنم بگه اصلا حکم احکام به تدریج داره. حالا این باطنش همینه که شما میفرمایید که امام داره راهبری میکنه امت. الان صلاح نیست این حکمو بگه، سکوت میکنه، قبول هم نداره، سکوت میکنه. چرا؟ چون وقت گفتنش نرسیده هنوز. این مناقشه است که ایشون داره خودش. میفرمایید
نافله
تو سفر نمیخوندن، یاران خودم میذارن گفتن وایسید
ما نافله بخونیم، میدیدن امام
نمیخونه، در
این حد امامو خیلی فقید نمیشیه بودن، ولی اینقدر
افقه
نمیدونستن که با اینا نافله نمیخونه.
شاید نکتهش اینه که تأثیر نداشته گفتن امام،
تأثیر نداشته، هم ناظر بینه که واقعا فقاهت رو یه دیگه میگرفتن دیگه، ولی بعد از امام باقر این جریان اینجا شد اومدن بیشتر این طبیه. یکی هم که آجا شما میفرمایید کلی میفهمیم که ترخیص اینه، این نهایتاً در حد براءت و اینا به ما کمک کنه. اینجا شاید این که اینو بتونه بشکنه ترخیصی باشه که مثلا یه قرائن داشته باشه، مثلا طرف بادوش از امام سوال کرده باشه، حالا امام نه با لسانی که ما مطمئن شیم، اگه مطمئن شیم که سیره جلوش نمیتونه بایسته، ولی حالا یه جوری مثلا بفهمیم که یه انگار امام میتونسته حروم کنه و این کارو نکرده، در شرایط این بوده که بتونه یه الزامی بیاره و نیاورده. برای کل ترخیصا که نمیشه اینو گفت که ما بگیم هر چی شاره براش الزامی جعل نکرده پس حتما یه صلاحی بوده، این نهایت بتونه یه روح احکام ایجاد کنه که مثلا بریم سمت براءت و اینا توی شهر، ولی این که مثلا چیزی که بتونه با سیره مقابله کنه. شما یه مصلحتی مطرح کردید که
بالاخره ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ به عزائمه، این روایت خدا دوست داره که رخصش هم مثل عزائمه.
ببینید رخصی که
همه رخصه دیگه،
بعد توی مرعا شما به قول همین متن من می‌خوام اینو بگی مرعا نبوده، یه وقت مثلا در چیزا، یه وقت نه، یه سیره ای به اشتباه خودشونو به تکلف میدن، مثلا ما داریم طرف به اشتباه میره خیلی عبادت میکنه، ما نیازی هستن از خانواده نیاز نیست بزنی، خیلی چیزا که خیلی تقیدا که اضافی بود و مال مثلا فرهنگ اون موقع بود، اینا رو دارید در مرعا
مثلا چیز کلی حلال ها رو، یعنی شارع من معتقدم همانقدر که نسبت به تحلیل حرام باید عکس العمل نشون بده مقابل سیره، نسبت به تحریم حلال هم باید عکس العمل نشون. مردم یه چیزی رو بر خود چون این کارم میکرده معمولا مثل زید دیگه، بله، یه چیزی رو به خودی بر خود چون حرام کرده بودن، ازدواج با دختر پسر خونده رو، با همسر پسر خونده رو به خود چون حرام کرده بودن، دلیل نداشت حرام بکنه، چاره اومده اصلا پیغمبرم مأمور کرده که این الزام اصلا یذو عنهم اسرهم همینه، یذو عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، پیامبران اومدن که این بار و قل و زنجیر خود ساخته مردم رو بردارن. چرا؟ چون همونقدر که نسبت به الزاماتشون اینا موظفند و حساسند، نسبت به ترخیصات هم حساسند، لذا این بیان اگه بیان درستی باشه فرقی نمیکنه، سیره مخالف احتیاط موافق احتیاط به نظر من تفاوت نمیکنه. یه جمله حالا عرض کنم راجع اون پرانتزها، اون پرانتزها مربوط به اینه که بعضی از سیره های عرفی سیره هایی است که ربطی به حوزه تشریعات نداره، تو سیره های امور تکوینیات مردمه. مثلا فرض کن مردم مریض موجه میرن سراغ دکتر، هر در هر کاری میرن سراغ متخصص، آیا تو اینجور اموری که ربطی به حوزه تشریعیات نداره هم شارع باید عکس العمل نشون بده اگر یه کاری دارن مردم انجام میدن که ربطی به شارع نداره؟ میگه که این کارها دو دسته است، یه دسته است هیچ مساسی با شرعیات نداره، خب تو اونا عکس العمل لازم نیستشون، اما یه سری از این رفتارهای تکوینی هست که اینها میکشه به سمت تشریعیات. مثلا اگه سیره شکل گرفته بر مراجعه به متخصص، خب طبیعتا این مردم تو مسائل دینیشون هم میرن سراغ متخصص. اگر شارع مراجعه به متخصص را در مسائل دینی قبول نداره و مثلا معتقده همه باید خودشون متخصص باشن، اینجا باید مقابل این سیره وایسه. مقابل کدوم سیره؟ مقابل سیره مردم در مراجعه به مکانیکشون باید وایسه، حتی اونجا باید وایسه. میگه آی مردم میری سراغ مکانیک برای دندونتون، میری سراغ دندون پزشک، بخواید برید برید، ولی حواستون باشه تو شرعیات این کار نکنید، برید سراغ یه آدم خاصا، شرعیات همه باید بلد باشن. سکوتش در سیره تکوینیه ای که میکشونه به تشریعیات، این دلالت بر رضایتش به اون سیره است. لازم اینجا این پرانتزایی که گفتم همش ناظر به همین مسئله است. 3-4 جا تکرار شده، میگه سکوت و شارع یعدی الا عدم صلاحیت الحکم الواقعی للباعثی. اگه شارع سکوت کنه مثلا از همین مراجعه به متخصص، این موجب میشود که دیگه اون باعثیت و محرکیتی که شارع برای عموم مردم قرار، مثلا فرض کنید تو همین پاراگراف توضیح بدم، بقیه دیگه خودتون تطبیق بدید. فرض کنید شارع نظرش اینه که همه باید در دین متخصص باشه و حق ندارن برن سراغ مرجع تقلید. خب از اون طرف یه سیره ای داریم، مردم تو کاراشون میرن سراغ متخصص. سکوت شارع از این سیره منجر میشود به عدم صلاحیت حکم واقعی، یعنی اون حکمی که برای تخصص تک تک انسان ها تو مسائل شرعی قرار داده، اون از باعثیت و محرکیت بیفته. چرا؟ بعد افتراز سرایتها، بعد از فرض سرایت اون سیره مردم در مراجعه به مکانیک، علت تشریعیات. این میکشونه به تشریعیات، مردم ماشینش رو خراب میشه میرن سراغ مکانیک، خب فردا دینشون هم خراب شد میرن سراغ یه آدم، خودشون نمیرن تحقیق کنن. ولو عفویان و من غیر شعور، ولو اوتوماتیکن، یعنی بدون اینکه توجهی داشته باشن، عفویان یعنی بدون توجه، هم من غیر شعوره. فیلزم منه نقض الغرض. پس یه جایی میبینید شارع این مسئله مستقیما ربطی به شرعیات نداره، ولی اگه شارع سکوت بکنه این میکشه به شرعیات. اینجا اگه نقض غرض میکنه شارع باید، این حالا تو دو سه تا عبارت تکرار شده، اگرچه من معتقدم اصلا این خود این هم ناشی از یک، به اعتقاد من حالا کج‌فهمی بگم یا هرچی، یک مبنایی است در این مسئله که نیازی نیست. حالا اگر فرصتی بود و عمری بود شنبه انشالله ادامه مبنایی است. و صلی الله علیه.